تراک 64 صفحه 226 بحث علمی. در بعضی از بحث‌های گذشته این معنا گذشت که اعتبار اصل ملکیت از اعتبارات ضروریه است که بشر در هیچ حالی از آن بی‌نیاز نیست، چه در حال فردی و چه در حال جمعی، و ریشه این اعتبار ملکیت بالاخره منتهی می‌شود به اعتبار اختصاص. این وضع ملک به کسره میم است، و اما ملک به ذمه میم که به معنای سلطنت بر افرادی از انسان هاست، آن نیز از اعتبارات ضروری است که انسان از آن بی‌نیاز نیست. لیکن آن چیزی که بشر در آغاز بدان نیازمند است، همانا تشکیل اجتماع است. اما اجتماع از جهت تعلیف و بافت آن از اجزای بسیار که هر یک برای خود هدفی و اراده غیر هدف و خواست دیگران دارد، نه اجتماع از جهت تک تک افراد آن، برای اینکه تک تک افراد اجتماع خواستهای متباین و مقاصدی مختلف دارند. افراد به خاطر همین اختلافهایشان آبشان در یک جوی نمی رود. هر فردی می خواهد آنچه در دست دیگران است برو باید و بر سایرین غلبه کند و بر حدود سایرین تجاوز نموده حقوق آنان را حذف کند و در نتیجه هرج و مرج پدید آورد. و اجتماعی را که به منظور تأمین سعادت زندگی تشکیل یافته، وسیله بدبختی و هلاکت ساخته و دوا را درد بی درمان کند. و معلوم است که این خواست، خواسته یک فرد نیست. همه همین را می خواهند. و هیچ چاره‌ای برای رفع این قائله نیست، مگر اینکه اجتماع برای خود قوه غالب و قاهر فراهم کند، تا سایر قوا را تحت شعاع خود قرار داده و تمام افراد را تحت فرمان خود درآورد. و در نتیجه قوای سرکش را که می‌خواهند بر دیگران تجاوز نمایند به حد وسط برگردانیده، افراد ضعیف را نیز از مرحله ضعف نجات داده به حد وسط برسانند. و سرانجام تمام قوای جامعه از نظر قوت و ضعف برابر و نزدیک به هم شوند و آنگاه هر کدام از آن قوا را در جای خاص خودش قرار داده، هر صاحب حقی را به حقش برسانند. و از آنجایی که انسانیت در هیچ حالی و حتی در هیچ آنی از فکر استخدام دیگران خالی نمی شود و به بیانی که گذشت هر انسانی همواره می خواهد انسانهای دیگر را به خدمت خود بگیرد، تاریخ هیچ اجتماعی را در اعصار گذشته سراغ ندارد که خالی از مردانی خودکامه و مسلط بر سایر افراد آن جامعه باشد، تا آنجا که افراد را به قید بردگی خود کشیده جان و مال آنان را تملک کرده باشد، بلکه تا آنجا که وضع جوامع را نشان داده وجود چنین افرادی را به نام ملک پادشاه ضبط کرده است و بعضی از فواید بر وجود چنین افراد خودکامه و سرکش مترتب می شده، هرچند که خود آنان و درباریان و یاوران و لشکریانشان نیز افرادی طاغی و متجاوز از حق بودند، ولی این فایده را داشتند که به منظور حفظ سلطنت و ملک خود همه افراد جامعه را در حال ذلت و استضعاف نگه بدارند تا کسی نیروی تجاوز به حقوق دیگران را نداشته باشد. چون اگر چنین افرادی در جامعه پیدا شوند، امروز به حقوق مردم کوچه و بازار تجاوز می کنند و فردا به خود پادشاه یاغی گشته ملک و سلطنت را از چنگ او در می آورند، همانطور که خود پادشاه نیز سلطنت خود را از دیگران گرفت. و کوتاه سخن این که جوامع بشری از ترس اینکه مبادا در اثر تضعیف دولت وقت دولت‌های دیگر بر سر آنان بتازند، ناگزیر بودند به ظلم و جور دولت خود تن در دهند و با آن روش ظالمانه خو کنند و این خو کردن به ظلم نگذاشت تا بشر به این راه حل فکر کند که اصلاً حکومت یک فرد خودکامه بر همه افراد جامعه چرا و چرا حکومت مردم بر مردم را طرح نریزند، بلکه به جای فکر کردن در این باره خود را سرگرم کردن به مدح و ثنای همان دولت جائر و ظالم. البته این تا موقعی بود که ظلم و جور سلطان از حد نگذرد و کار به استخوان مردم نرسد، و اما اگر کار به اینجا می کشید به تظلم و شکایت می پرداختند. بله، چه بسا از این خودکامگان که نام پادشاه یا رئیس بر خود نهاده بودند دستخوش هلاکت یا قتل یا سرنوشت‌های شوم دیگری می شدند و آنگاه مردم در اثر نداشتن یک زمامدار احساس فتنه و فساد نموده، اختلال نظام و وقوع هرج و مرج تهدیدشان می کرده، ناگزیر می شدند یک گردن کلفت دیگر را روی کار آورند و زمام امور اجتماع را به دست وی دهند و و باز آن شخص پادشاه می شد و تعدی و تحمیل را از سر می گرفت. اجتماعات بشری همواره وضعی این چنین داشت تا آنکه از سوء سیرت این حکومت ها به تنگ آمده و فهمید که طبع حکومت یک فرد بر جامعه همین است که او را خودکام و مستبد می سازد. بدین جهت ناگزیر شد قوانینی در خصوص تعیین وظایف حکومت ها وضع کند و پادشاهان دنیا را مجبور کرد تا از آن قوانین تبعیت کنند. از آن به بعد سلطنت ها به اصطلاح سلطنت مشروطه شد و مردم در نگهداری و نظارت بر آن قوانین مراقبت کامل داشتند. یکی از موارد این قوانین این بود که سلطنت را موروثی می دانست که بعد از آزمایش ها دید این هم سعادت او را تضمین نمی کند. چون دید وقتی پادشاه بر اریکه سلطنت سوار شد، هر قدر هم ظلم و تعدی و بدرفتاری کند، نمی تواند او را از سلطنت خلع نماید، چون به حکم قانونی که خودش درست کرده، سلطنت موروثی است. لذا در این قانون هم تجدید نظر نموده، سلطنت را به ریاست جمهور تبدیل کرد. در نتیجه ملک دائمی مشروط مبدل شد به ملک موقت مشروط و چه بسا در اقوام و امتهای مختلف انواعی از دولتهای ناشناخته داشته باشند که دائی آنها از تشکیل چنان نظامها نیز فرار از مظالمی بوده که از رژیمهای قبلی دیده بودند و چه بسا انواع دیگر از رژیمها که فعلا فهم ما آن را تشخیص نمی‌دهد ولی در قرون آینده روی کار بیایند. لیکن آنچه از تمامی این تلاش‌ها که جوامع بشری در راه اصلاح این مسئله، یعنی چگونگی سپردن زمام جامعه به دست کسی که امر آن را تدبیر کند و خواستهای مختلف و متضاد افراد و گروه‌ها و قوای ناسازگار را متحد سازد به دست آمده، این است که بشر نمی‌تواند خود را از داشتن رژیم و یا مقام سرپرستی بی‌نیاز بداند. به شهادت این که تا کنون بی‌نیاز ندانسته و تا آنجا که تاریخ بشر نشان می‌دهد، همواره برای خود حکومت و رژیمی درست کرده است. هرچند که بر حسب اختلاف امم و مرور ایام نامها و شرایط مختلفی داشته است. چون پدید آمدن هرج و مرج و اختلال امر زندگی اجتماعی به هر تقدیر از لوازم نداشتن رژیم و عدم تمرکز اراده ها و هدفهای مختلف در یک اراده و یک مقام است. و این بحث تفصیل همان اشاره اجمالی است که در آغاز بحث نموده و گفتیم که ملک از اعتبارات ضروریه زندگی اجتماعی انسان هاست. و این اعتبار نظیر سایر موضوعات اعتباری است که همواره اجتماع بشر در صدد تکمیل و اصلاح و رفع نواقص آن و زدودن آثار ناسازگار با سعادت انسانیت آن برآمده است. که البته مقام نبوت در این اصلاح سهم کاملتری را داشته، چون این مسئله در علم الاجتماع مسلم است که هر سخن و نظریه‌ای که بین عامه و خاصه مردم انتشار یابد، در صورتی که از غریزه خود انسان‌ها سرچشمه گرفته باشد و غریزه آن را بپسندد و نفوس منتظر چنین سخن و نظریه‌ای باشند، این سخن قوی‌ترین سبب و عامل برای یکسان کردن تمایلات متفرقه است و بهتر از هر عامل دیگر می‌تواند جمعیت‌های متشتت و پراکنده را متحد و یک دست کند، به طوری که قبض و بسط‌ها یکی شود، اراده‌ها یکی گردد و هیچ عاملی و هیچ دشمنی نتواند در برابر آن اتحاد مقاومت کند. این نیز ضروری و بدیهی است که نبوت از قدیمترین عهد تاریخ ظهورش مردم را به سوی عدل می‌خوانده و از ظلم منعشان می‌کرده و به سوی بندگی خدا و تسلیم در برابر او تشویق می‌نموده و از پیروی فرائنه طاغی و مستکبرین قدرت طلب نهی می‌کرده. و این دعوت از قرون متمادی، قرنی بعد از قرن دیگر و در امتی بعد از امت دیگر ادامه داشته، هرچند که از نظر وسعت و زیغ دعوت در امت‌های مختلف و زمان‌های متفاوت اختلاف داشته و محال است که مثل چنین عاملی قوی قرن‌های متمادی در بین اجتماعات بشری وجود داشته باشد و در این حال هیچ اثری به جای نگذارد. با اینکه می‌بینیم قرآن کریم در این باره قسمت عمده‌ای از وحی‌هایی که به انبیا علیهم السلام شده حکایت نموده. مثلا از نوح حکایت کرده که در شکوه به پروردگارش می‌گفت: رب انهم عصونی و تبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا و مکروا مکرا کبارا. و قالوا لا تذرن آلهتکم، پاورقی یکم. و نیز جدال بین آن جناب و بزرگان و قومش را حکایت نموده می فرماید قالوا انؤمن لک و تبعک الارذلون، قال و ما علمی بما کانوا یعملون، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. پاورقی دوم. پاورقی ها یک. پروردگارا ایشان نافرمانی هم نموده کسی را پیروی کردند که مال و فرزندش جز زیان برایش نیفزود و با من مکری بس بزرگ کردند و گفتند خدایانتان را بیاور نگذارید. سوره نوح آیه 23. دو، گفتند آیا به تو ایمان آوریم در حالی که مشتی مردم فقیر و بی سر و پا از تو پیروی کردند؟ گفت من چه اطلاعی دارم که اینان چه عملی دارند؟ اگر شما شعور داشته باشید خواهید فهمید که حساب آنان جز به دست پروردگار من نیست. سوره شعرا آیه 113. ادامه متن. و از هود علیه السلام حکایت کرده که به قوم خود فرمود اتبنون بکل ریع آیتن تبعسون و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین. پاورقی یکم. و صالح علیه السلام حکایت کرده که به قوم خود فرمود فتقوا الله و اطیعون و لا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. پاورقی دوم. چه کسی میتواند منکر این سخن ما باشد با اینکه موسی علیه السلام پیامبر اولوالعزم را میبینیم که در دفاع از بنی اسرائیل به معارضه با فرعون و روش جائرانه او قیام کرده و قبل از او ابراهیم علیه السلام را میبینیم که به معارضه با نمرود برمیخیزد و بعد از او عیسی ابن مریم علیه السلام و سایر انبیا را میبینیم که هر یک علیه خودسران عصر خود قیام نموده و سیره ظالمانه سلاطین و عظمای عصر خود را تقبیح نموده و مردم را از اطاعت مفسدین و پیروی طاغیان برحذر می‌داشتند. تا اینجا اشاراتی بود که به سیره انبیای قبل از اسلام نمودیم و اما پیامبر اسلام و کتاب مقدسش قرآن کریم در رابطه به دعوتش به سرپیچی از اطاعت مفسدین و نپذیرفتن ذلت و نیز اخباری که از عاقبت امر ظلم و فساد و عدوان و طغیان داده بر کسی پوشیده نیست. از آن جمله درباره قوم عاد و ثمود و فرعون فرموده الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. پاورقی سوم. و از این قبیل آیات که در قرآن کریم بسیار است. پاورقی ها یک. چرا در هر مکانی به بیهودگی نشانی بنا می کنید و آبگیرها می سازید مگر جاودانه زنده خواهید بود و در هنگام سخت گیری چون ستمگران سخت می گیرید؟ سوره شعرا آیه 130. دو، از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید و امر اسرافگران را گردن ننهید، اسرافگرانی که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. سوره شعرا آیه 157. سه، مگر ندیدی که پروردگارت با عاد با آن بنای ستوندار که نظیر آن در هیچ شهری ساخته نشده بود و با فرعون که مردم را با میخ به دیوار می کوبید و با آنان که در شهرها طغیان کردند و در آنها فساد راه انداختند چه کرد؟ آری، پروردگارت تازیانه عذاب بر سر آنان فرود آورد. همانا پروردگارت در کمین ستمگران است. سوره فجر آیه 14.